بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، دوره درس خارج و تحصیل موفق، استاد مقیمی. موضوع فقه مضاف، فروردین 1400، حوزه علمی قم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل وأجل. در مبحثی که قرار شده خدمت سروران گرامی باشیم، بحث فقه مضاف یا به نوعی بگیم، اگر بخوام دقیق تر و بپردازیم، باید بگیم فلسفه فقه مضاف مد نظر هست که برخی از ابعادش تا اونجا که فرصت بشه ما او رو بشکافیم. یه نگاهی به فقه مضاف داشته باشیم زمانی که ما از فلسفه یک علم یا یک مقوله بحث میکنیم، خب طبیعی است از چیستی او، یعنی تعریفی از او ارائه خواهیم داد و موضوع او را بررسی خواهیم کرد، ضرورتش رو مورد کنکاش قرار خواهیم داد، کارکردها و هدف او رو بررسی میکنیم، رویکردهای مختلفی که در او وجود داره و ساختار، بحث روش شناسی، پیشینه، اینها ابعادی است که در فلسفه مضاف به یک علم، دانش یا یک مقوله میتوانه مورد بحث قرار بگیره. در اینجا هم خب ما در این فرصت نه همه این موارد، خب برخی از مطالبی که به نوعی با فلسفه فقه مضاف مرتبط خواهد شد، بعضی عناوین رو فراخور فرصتی که خواهیم داشت اونها رو انشالله بررسی میکنیم و مورد توجه قرار میدیم تا ببینیم که انشالله به چه مقدار از این مباحث خواهیم رسید. در رابطه با فقه مضاف ابتداءً اون تعریفش رو بخوایم مطرح کنیم، ببینیم که چه برداشتی از خود این فقه مضاف در اینجا ما داریم. خب در خود تعریف فقه مضاف، خب این عناوینی است که هنوز اون به اندازه کافی در رابطه با اونها گفتگو نشده و یک توافق روشنی هم شکل نگرفته، اما تا اون حدی که فعلا مورد گفتگو قرار گرفته در این مباحثی که مثل فقه مضاف، فقه پزشکی، فقه اقتصاد و مانند اونها مطرح است، ابتدا این نکته رو باید مطرح کرد که آیا ما اینجا رویکرد صفت و موصوفی به این عناوین داریم، یعنی میگیم فقه اقتصادی، فقه تربیتی، یعنی فقهی که این وصف را پیدا کرده تربیتی شده فقه، این فقه اقتصادی شده، این فقه آمده مثلا سیاسی شده، یا نه از همین عنوانش که الان مرسوم شده ما مضاف و مضاف الیهی بهش داریم، یعنی میگیم فقه مضاف یعنی فقه ناظر به یک بخش، به یک مقوله، به یک رشته، لذا اونجا میگیم فقه اقتصاد، فقه تربیت، لذا بهتر هم هست در اینجا دیگه ما فقه تربیتی نگیم، یعنی فقه متصف به یک فصل تربیتی نیست، بلکه اون فقه به معنای مجموعه احکام که در رابطه با تربیت است، اضافه شده به تربیت. لذا فقه تربیت، فقه اقتصاد، فقه سیاست، یعنی مطالبی که در رابطه با سیاست مطرحه. ما میخوایم احکام خمسه تکلیفی و احکام وضعی این مطالب در عرصه سیاست رو بررسی کنیم. در عرصه تربیت ما مباحث مختلفی در اینجا داریم، در عرصه اقتصاد مباحث مختلفی داریم، بحث مبانی هست، اهداف هست، روش ها هست، و یک سری مباحث در بحث اقتصاد اسلامی وجود دارد که اینها مباحث فقهی است. لذا میخوام فقه ناظر به این مباحث اقتصادی رو بحث کنیم. این مجموعه احکام ناظر به اقتصاد از او تعبیر میکنیم به فقه اقتصاد، به فقه تربیت. پس این یک تعریف و تلقی کلی از این فقه های مضاف در اینجا به دست میده. در همین جا این بحث است که آیا اصلا کلمه فقه مضاف یه کلمه خوبیه، دقیقیه؟ خب ما از کهنه از این ساختار اضافی این کلمه رو در این فقه نازل به یک مقوله بگیم فقه مضاف، این اصطلاح و واژه ترجیح داره اصلا بگیم فقه مضاف، یا نه یک واژگان معادل دیگری براش پیدا کنیم، مثلا بگیم فقه معاصر، فقه نگاه به مسائل عصری دارد، یا بگیم در اینجا فقه تخصصی. اینا واژگانی است که در رابطه با خود فقه مضاف امروزه بعضی از اندیشمندان و حضرات اعلان مخالفت میکنن. این فقه مضاف واژه دقیقی نیست، لذا ترجیح بر اینه که مثلا ما به جای این بگیم فقه تخصصی. حالا شما اگر به آرشیو رادیو معارف هم مراجعه بفرمایید، دو سه ماه قبل ما چند سه جلسه در رابطه با همین چیستی فقه های تخصصی، فقه مضاف بحث داشتیم که به نظرم تو آرشیو رادیو معارف وجود داشته باشه. ابعاد مختلف بحث های فقه مضاف رو با عزیزان دیگر تو سه برنامه 40 دقیقه‌ای اونجا اونو بحث کردیم، اون هم گوش دادنش میتونه برای تکمیل بحثی که امروز ما داریم مؤثر باشه. از اونجا ما اینو ترجیح دیم که عنوان فقه تخصصی، یعنی فقه رو بیان تخصصی کنیم، طرف ناظر به عرصه های مختلف، فقه میتونه تخصصی بشود. این تخصصی شدن میتونه ناظر به یک مجموعه باشه که یک دانشی رو برای خودش شکل بده، یا ناظر به یک مقوله مهم باشد که خودش بین دانشی است. من یه مثال بزنم، یه وقت شما میاد میگید فقه تربیت، تمام مباحث ناظر به تربیت طبق تعریفی که برای تربیت میشه که فرایند تغییر و تحول یک انسان به نحو وضع مطلوب، حالا این تربیت ناظر به فرد باشه، ناظر به اجتماع باشه، ناظر به در خانواده باشه، در ساحت‌های عبادی، ساحت‌های جسمی، ساحت‌های اقتصادی، ساحت‌های اعتقادی و تقسیم‌های مختلفی بشه. در مقابل این تربیت که یک دانشه، شما دارید فقه اقتصاد، کلی مباحث این رابطه به مربوط به اقتصاد است، به معنی عامش که معاملات رو بگیره، یا در قسیم معاملات میشه بحث این فقه ناظر به یک دانش. در کنارش هم شما فقه خانواده داری، خانواده که یک دانش نیست، خودش یک کلام موضوع است. وقتی فقه خانواده رو بحث میکنی که بعضی از رشته های تخصصی حوزه هم به همین ناظره، خب فقه خانواده اونجا درش اقتصاد مسائل احکام اقتصادی خانواده هست، حقوق خصوصی خانواده هست، تربیت خانواده هست، یعنی خانواده میشه یک موضوع و برش های مختلفی از علوم مختلف که مرتبط به خانواده است همه جمع میشه اونجا. لذا برای این رشته اگه بخوان طراحی کنن میان خب چند واحد فقه تربیت، خب مسائل خانواده، چند واحد مسائل حقوق خصوصیه مثلا خانواده، چند واحد مسائل اقتصادی خانواده، چند واحد مسائل عبادیه مثلا خانواده. چون خانواده میشه موضوع ابعاد مختلفی داره، این ابعاد مختلف فقهشو میخواد بررسی کنید. پس اما این یک تخصص است ناظر به خانواده. ما میخوام افرادی رو تربیت کنیم طبق اون کارویژه ها و مصرفی که داریم و نیازی که در اداره جامعه داریم، ما میام این فقه را شکل میدیم و مسائل مرتبطه به خانواده را در رشته فقه، فقه خانواده را جمع میکنیم. پس فقه میتواند تخصصی بشود ناظر به یک دانش یا یک موضوع محوریت پیدا کنه و مسائل مرتبطه با او یک مجموعه بشه، انسجام پیدا کنه و وحدتی پیدا کنه و یک رشته را به خودش اختصاص بده. پس حالا چه در قالب فقه مضاف ما به این توجه کنیم یا در قالب تعبیر به فقه تخصصی، او میتوانه هم ناظر به یک دانش باشه هم ناظر به یک موضوع، یک مقوله. لذا رشته هایی که اینجا طراحی میشه در هر دو قابل طراحی هست بسته به اون نیازها و کارکردهایی که ما از او انتظار داریم. اما زمانی که ما به دانش او رو اضافه میکنیم یا ناظر به او فقه تخصصی رو ما طراحی میکنیم، میخواد یک دانشی رو مانند تربیت، مانند اقتصاد، مانند سیاست، اینها رو محور خودش قرار میده و مسائل مرتبط حول و حوش او رو در اینجا میاد جمع میکنه، به او یک نظامی میده و دانش فقه تربیت شکل میگه. اگه بخواد دانش فقه تربیت بشه، طبیعیست برای خودش موضوع داره، برای خودش مبانی داره، برای خودش اهداف داره، برای خودش قواعد عام تعریف میکنه، ساحت ها تعریف میکنه، روش ها تعریف میکنه و فراخور اون دانش سرفصل‌ها و فصول مختلفی که میاید ساختار اون دانش رو شکل میده و میسازه. یه نکته مهم دیگه‌ای که در تبیین موضوع فقه‌های مضاف امروز محل چالش هست و محل بحث و اختلاف نظر هست، وارد نکته دوم میشیم. اینه که ما وقتی که فقه مضاف میگیم، اینجا فقه اکبر مقصوده یا فقه اصغر؟ چون زمان محدوده، اینا رو دیگه در یک جلسه میخوایم تمام این ابعادو برسیم دیگه، از باب اینکه این باب بحثو بگشاییم و یک سرفصلاش بگیم و یک مثلا ابعادی رو تا یه لایه‌ای روشن کنیم که شما بتوانید برای شما باب مطالعه و پیگیری این مباحث و اختلاف نظرها رو آشنا باشید با ادبیات این بحث باز کنیم، بیش از این دیگه مجال در یک جلسه وجود نداره. در اینجا یک نقطه چالشی و کلیدی وجود داره که تلقی ما از فقه تخصصی یا فقه مضاف رو بسیار متفاوت میکنه. خب نکنم من در قالب یه مثال دو مثال این توضیح بدم. خب ما یک زمانی علم اقتصاد داشتیم، دانش اقتصاد داشتیم که در غرب طراحی شد، برای خود شکل گرفت، اجزایی داشت، مبانی داشت، عناوینی داشت و فراخور خودشم یه رشته آموزشی دانشگاهی. علوم تربیتی داشتیم که مجموعه دانش‌های مرتبط در راستای هدفی که در بحث تربیت مطرح میشه اینا با هم شکل گرفتن. خب بعد انقلاب شد، ما گفتیم این علوم انسانی باید چی باشد؟ اسلامی باشد. گفتیم اقتصاد اسلامی، تربیت اسلامی، روانشناسی اسلامی. خب در اقتصاد اسلامی دنبال چی بودیم؟ به دنبال این بودیم این علمی که علم انسانی که در یک بستر تفکری دیگری شکل گرفت، اون ناظر به تجارب بشری بود، مبتنی بر مبانی انسانی بود، مبتنی بر مبانی خاصگاه خودش بود که مبانی اندیشه غربی بود و اهداف خاصی را برای زندگی بشر به سامان کرده زندگی دنیوی مد نظر داشت. اینجا دانش اقتصاد شکل گرفت. خب ما که میایم میگیم اسلام، خب اسلام یک مبانی دارد، آیا مبانی معرفت شناسی ما، مبانی ارزش شناسی ما، مبانی هستی شناسی ما در دانش اقتصاد مؤثر نیست؟ خب آیون تأمل کردن میگن هست. این آموزه ها در علم اقتصاد مبتنی برای مبانیه که اینو طراحی کردن. اگر ما مبانی ما بشه اسلامی، این مقوله ها باید تغییر کنه. خونا چه هدفی رو مد نظر قرار دادن؟ اسلام چه هدفی را برای زندگی در دنیا و آخرت، در تأمین اجتماعی و و و رضامین در اونجا هم وقتی مکاتب میشه مکاتب کابیتالیسمی، سرمایه‌داری، یه اقتصادی شکل میگیره، میشه کمونیستی، یه اقتصاد دیگه شکل میگیره. پس معلومه مبانی و هدف با اون دانش و اون اصول سیاست‌ها بدنه تغییر میدن. خب اگر مبانی هدف ما اسلامی شد چی؟ این دانش تغییر نمی کنه؟ گفتم خب تغییر می کنه. پس اینجاست که اقتصاد اسلامی شکل گرفت، تربیت اسلامی شکل گرفت، که ما زمانی که مبانی ما اسلامی شد، اهداف ما اسلامی شد، خب اون روش شناسی در دریافت دانش ما تغییر می کنه. پس علم علوم تربیتی ما هم تغییر میکنه، علم اقتصاد ما هم تغییر میکنه. پس اینجاست که اقتصاد اسلامی شکل میگیره، روانشناسی اسلامی شکل میگیره، تربیت اسلامی شکل میگیره. حالا این تربیت اسلامی، اقتصاد اسلامی در بدن خودش که مبتنی بر مبانی و اهداف است، چه مباحثی درونش هست؟ خب مباحثی در رابطه با رفتارهای انسان، در رابطه با تولید، توزیع، مصرف و دیگر مقوله های اقتصادی که در بدنه این علم شکل گرفتن. اینا بحث های توصیفی دارند، بحث های تجویزی دارند. اونجا که بحث های تجویزی به ویژه میرسه، خب یک باید و نباید هایی دارند. آیا اونجا متعلق احکام خمسه نیستند؟ هستند. و دیدیم که اون اقتصاد اسلامی در مجموعه کلان خودش یه سری مباحث اخلاقی درش هست، اخلاق اقتصاد هست، یه سری مباحث توصیفی هست، یه سری مباحث احکام تکلیفی هم هست. پس بخشی از این رفتارهایی که در درون چارچوب اقتصاد ما، دانش اقتصاد میخوامون رو بررسی کنیم، یه بحثای تجویزی هست، دارن رفتارهای ما رو باید و نباید برش درست میکنن. اینجاست که پیوست او با فقه خودشو نشون میده. در بحث‌های تربیت هم هاکذا. خب حالا بریم گام بعدی. حالا اگر ما خواستیم مجموعه اقتصاد اسلامی، مجموعه تربیت اسلامی بردازیم، خب همه این مباحث رو داریم، مبانیش رو داریم، اهداف رو داریم، بحث های اخلاقی داریم، توصیفی داریم، تجویزی داریم، یه جاهایی میشه اون احکام وضعی یا احکام خمسه تکلیفی که در قلمروی اصطلاحی فقه به معنای خاص امروزیش قرار میگیرد. اونجا فقیه باید نظر بده و راه ورود استنباطهای فقهی است در اون بخش. پس رابطه اقتصاد اسلامی با فقه میشه رابطه اون خصوص مطلق، بخشش میشه فقه به معنی اصطلاحی خودمون، بخشش میشه اخلاق، بخش اون مبانیش میشه بحث اعتقادی و بخشای رشته‌های دیگر هم شاید اینجا هر کدوم بیان سرک بکشن و خودشونو نشان بدن. پس به این میگیم اقتصاد اسلامی. حالا ما در این اقتصاد اسلامی که ادبیاتش بعد از انقلاب آرام آرام شکل گرفت، دنبال این رفتیم که این رو نظاممند کنیم. دیدیم غربیا حرفایی که زدن بر اساس اون مبانیشون نظریه تولید کردند، اصلا بر اساس اون مبانیشون اصولی طراحی کردن، در راستای او آمدن اصلا نهادسازی کردن، سازمان سازی کردن، یه اهدافی داشتن برای پوشش اونها این نظریات شکل گرفت. او بدنه این تکون پیدا کرد، بعد برای اجرایی سازیش نهاد سازمان هم ساختن، بانک طراحی کردن، بورس طراحی کردن و دیگر نهاد سازمان هایی که اینجا در راستای عملیاتی کردن او شکل گرفته. خب دیدیم این اجزا به هم پیوسته است، به هم مرتبطه. دیدیم اونا پس یک نظام فکری دارند، یک مکتب فکری دارند. این مجموعه ها اجزای از هم گسیخته ای نیست، این نظام دارن. خب ما آمدیم دنبال طراحی نظام، بودیم ما هم نظام اقتصاد اسلامی، نظام تعلیم و تربیت اسلامی، نظام مثلا چه اسلامی که بیایم مبانی رو استخراج کنیم، هدف رو استخراج کنیم از منابع خودش، بعد اینجا یک ابر قواعدی، کلان قواعدی طراحی کنیم، بعد بدنه رو شکل بدیم بر اساس اون مبانی راستای نظام. این بشه نظام اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصاد اسلامی، کاری که شهید صدر رحمت الله علیه در اقتصادنا به دنبال اون بود که بیاد این مجموعه مطالب مرتبط اسلامی در رابطه با اقتصاد در قالب یک مکتب و یک نظام در بیاره. مثل بعضی آقای آقا این نظام شما از کجا میخواد در بیارید؟ خب اصلا نظام چیست؟ چه مجموعه ای از او ما تعبیر میکنیم به نظامی؟ چیز عجیب و غریبی نیست که اصلا غربی ها به چی میکن نظام؟ هر مجموعه ای تئوری هایی که بر اساس مبانی در راستای هدف او آمدن این رو ساختن و این اجزای اون دانش رو به هم مرتبط کردن و طبق اون سلسله اصول و قواعدی که پیرو به مبانی و هدف طراحی کردن بدنه رو شکل دادن و هم منسجم، به این گفتن نظام اقتصاد سرمایه داری. پس ما یطلق علیه نظام در غرب در نظام مثلا کمونیستی چیه؟ چطور اندیشمندان اقتصاد در نظام فکری کمونیستی اونها آمدن به مجموعه خودشون گفتن نظام اقتصاد کذا؟ چرا بهش اطلاق نظام کردن؟ چه وقتی بهش اطلاق نظام میکردن؟ در نظام کاپیتالیسمی سرمایه داری اونها چه وقتی به این مجموعهشون اطلاق نظام میکردن؟ زمانی که مبانی داشته باشن، هدف داشته باشن و بر اساس او اصول و ابر قواعد و بدنه رو شکل بدن. خب ما هم آیا نمیتوانیم یک مبانی و مقبول شهید صد یک مقوله ها و مفاهیم عام استخراج کنیم، بعد یک سری اهداف طراحی کنیم و این مجموع رو هماهنگ با مبانی و اهداف، خب به این مجموع ما میگیم نظام. پس این میشه نظام اقتصاد اسلامی. مجموعه این نظام باز اهم از فقه به معنای چیشه؟ به معنای خاصشه، فقه جواهریشه. یه بخشی از این نظام مسئولیتش به عهده کیه؟ به عهده فقه هست. بعد خب این رشته ها شکل گرفت، پس ما ابتدا اقتصاد داشتیم، بعد اقتصاد اسلامی، بعد نظام اقتصاد اسلامی، بعد تو این دوره اواخر ما آمدیم فقه را میخواییم مضاف کنیم، فقه را میخواییم تخصصی کنیم. یعنی دیدیم علمای ما، فقهای ما، کسانی که در همین ادبیات فقه جواهری میاندیشند، تنفس میکنند، دست به اجتهاد میزنند، این مجموعه ابواب فقهی اینها را دارن بحث و بررسی و استخراج و حکم میکنند، حکم وضعی تکلیفی، اینها تو ابواب طهارت و صلات و زکات و خمس و حج تا دیات دارن اجتهاد میکنن. خب به اینا گفتیم آقا یه مقوله ها و نگاه ها و برش های جدیدی اینجا نیاز هست. آیا فقه برای اونها پاسخ نداره؟ ابتدا مسائل مستحدث هر باب خودشونشون داد. در باب طهارت مسائل مستحدث، در باب صلات مسائل مستحدث، بحث جدید، این بحث نماز مسافر با این ابزار سریع نقل و انتقال و جابجایی، نماز در کرات دیگر، نماز در با تمام این مسائل احکامی که جدید بوده. خب این یک مسئله های جدید در ذیل ابواب سنتی خودشو نشون داد، شد مسئله های مستحدث. آرام آرام یک بابی از مسائل مستحدث باز شد، تا اینکه آمدیم ما به این نکته که آقا اون دانش‌های علوم انسانی که خواستیم اسلامی کنیم بخش‌هایش وارد قلمروی فقه میشن. الان چه کسی داره اونجا اظهار نظر میکنه؟ خب متخصصین اون رشته، اونا که تخصص فقهی ندارن، از روش شناسی اجتهاد و فقه جواهری استفاده نمیکنن. اونجا یلیقو که اون مسائلی که پا در عرصه احکام تجویزی میذاره با آقا کشف حکم الله در اونجا بکنه، باید تو همین عرصه وارد بشه. خب اینجا گفتیم بس ما نیاز به فقه های مضاف داریم یا فقه های تخصصی داریم در تربیت، بیاییم مباحث که مرتبط با تربیت جمع کنیم در اقتصاد، در سیاست و مانند اونها. و اینجا شده فقه مضاف خودشو نشان داده. حالا از اینجا یه بازگشتی میکنم، برخی آمدن اینجا میگن فقه مضاف معنای فقه اکبر است. حالا من این توضیح رو به تفصیل دادم تا برسیم به اینجا، اون اختلاف نظر. میان فقه های مضاف فقه معنای اکبره. تو فقه نظام هم این بحث است که فقه نظام که میخواد مجموعه فقه را به صورت نظام ماره مجموعه بر اساس مبانی در راستای اهداف طراحی کنه، حالا علاوه اختلاف مشارب و مکاتب و قرائت هایی که اینجام هست هنوز به یک قرائت مشهوری نرسیده، خب میگن فقه نظام فقه معنای فقه اکبر است. یه عده میگه نه، فقه نظام یا فقه مضاف فقه معنای اصغر است. ثمره این دو تا اختلاف چیه؟ خیلی روشن. الان ما فقه تربیت داریم، یه استاد بزرگوار میگه فقه تربیت، این فقه معنای فقه اکبره. وقتی فقه تربیت فقه رو معنای فقه اکبر گرفتی، فقه اکبر به چه معناست؟ هم از اعتقادات و اخلاق و احکام. طبق این مسیر اصطلاحی که من توضیح دادم، اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، خب اگر ما فقه اقتصاد را فقه را بنای فقه اکبر بگیریم، یعنی هم از اخلاقیات و اعتقادیات و احکام، این واژه معادل چی میشه؟ کدوم از اون ستا میشه؟ اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی. اگر فقه را فقه اکبر گرفتیم، این نزدیک به کدوم ستا اون ستا خواهد شد؟ نزدیک به اقتصاد اسلامی میشه دیگه. شما اقتصاد رو وقتی اسلامی کردید، گفتی هر آنچه در اقتصاد اسلامی باشد مبانیش باید برگرفته از اسلام باشد، مسائل اخلاقیش، ارزشیش بر اساس باید اسلام باشد، مسائل توصیفیش بر اساس اسلام باشد، مسائل تجویزیش بر اساس اسلام باشد. پس اقتصاد اسلامی که 20 سال داشتیم میگفتیم به چه معنا بود؟ به معنای این بود تمام مباحث مطرح در اقتصاد، هم از بحث‌های مبانی اعتقادی، بحث‌های هدفی، بحث‌های اخلاقی، بحث‌های تجویزی، بحث‌های توصیفی، هر آنچه در اقتصاد است مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام. خب این اصطلاح بدی نیست، خیلی گویاش جامع، خوب به شکل. چرا بیایم مشترک لفظی درست کنیم، دوباره بگیم فقه اقتصاد، بعد فقه بگیم ام، بعد بگیم فقه اقتصاد یعنی همون اقتصاد است. خب این بعد از 20 سال دوباره یک لفظ درست که مشترک لفظی، یه دعوا جدید. خب اقتصاد اسلامی که همه پذیرفتن، خوب بود، تو شکل گرفت، ادبیات تولید شد، کمبودی هم نداره، یعنی ایرادی هم در اون اصطلاح نیست، مرزش هم با دیگر عناوینه شبیهش هم روشن است. میانه ما که اینجا میگیم فقه اقتصاد، چرا فقه را فقه اکبر گرفتیم و از اصطلاح فقه استفاده کردیم؟ میخوایم بگیم که باید مبتنی بشود اقتصاد اسلامی بر اساس روش شناسی مرسوم در حوزه های علمیه، همین روشی که در فقه به کار میبریم، مبتنی بر نصوص ادله اربعه و اصول فقه، استنباط از ادله و مباحث الفاظ، مباحث حجت، تعارض ادله، همه اینا باید بیاد تو اقتصاد اسلامی، اینا هم باید با این روش شناسی بره جلو. لذا گفتیم فقه اقتصاد تا توجه بدیم به لزوم رعایت این روش شناسی. خب ما میگیم برادر بزرگوار، تو وقتی میگه اقتصاد اسلامی، اقتصاد کی اسلامی میشه؟ که مبتنی بر آموزهای اسلامی باشه. چطور میتوانی استناد بدی آموزهی که داری مطرح میکنی به اسم اسلام به اسلام که بر اساس روش شناسی مرسوم و مقبول استخراج کرده باشی؟ میگه مبنای اعتقادی ما در این مباحث اقتصاد این سه مبناست. میگه از کجا؟ میگه از قرآن، از روایت. آقا قرآن عام و خاص داره، مطلق و مقید داره، نداره؟ خب باید رعایت کنی دیگه. پس اقتصادم اگر بخواد اسلامی باشد باید بر اساس منابع و مصادر اسلامی مستند به او باشد، طبق روش شناسی معتبر، طبق منهج صحیح اجتهادی. و علا اون کلمه اقتصاد اسلامی دم یک نوچی میشه؟ التقاط میشه، اون غلط اسلامی نیست. شما آمدید یه مطلب ذکر کردی، یه روایت هم پیدا کردی، خود ده تا روایت معارض هست، کی گفت او اسلامیه؟ پس اقتصاد اگر بخواد اسلامی هم بشود باید مبتنی بر منابع بر اساس روش شناسی معتبر و منهج صحیح باشد، او توش هست. پس برای تأمین او لازم نیست کلمه فقه را اکبر کنیم و بگیم فقه اقتصاد یعنی همه این مباحث اعتقادی، اخلاقی، توصیفی، تجویزی اقتصاد، به یک مشترک لفظی برای اقتصاد اسلامی درست کنیم به این دغدغه که میخوام روش شناسیش رو معتبر کنم. خب اونجا هم روش شناسیت معتبر باشه. لذا فقه مضاف در کنار اقتصاد، اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، فقه اقتصاد، این فقه فقه اصغر است، یعنی اون فقه به معنای اخص اصطلاحی مد نظر ماست، یعنی احکام وضعی و تکلیفی ناظر به عرصه تولید و توزیع و مصرف و دیگر مباحث اقتصاد، که اینها رو فقیه باید به مد نظر انجام بده. خب آقای فقه اقتصاد میتونه تمام نیازهای ما در عرصه اقتصاد رو پاسخ بده؟ نه، مگه همه دانشجو قرارن به تنهایی همه نیازها رو پاسخ بدن؟ پس اینجا نیاییم فقه اقتصاد و فقه اکبر بگیریم، فقه تربیت را، فقه رو معنی فقه اکبر بگیریم، دوباره یک واژه مترادف با تعلیم تربیت اسلامی درست کنیم، فقط به این دغدغه که ما میخوایم روش شناسی ما جواهری باشد. خود در تعلیم تربیت اسلامی هم اگر بخواد درست واجب به کار برود باید مبتنی بر اون منابع با روش شناسی معتبر باشد، ولی تعلیم تربیت شما اسلامی نخواهد شد. لذا اینجا که فقه واسه مضاف میگیم، مراد ما از این واژه اون فقه به معنای اخصش است. یا تو چارچوب همین فقه هایی که در حوزه ها رایجن. پس این اصطلاحات رو، مرز رو بشناسیم، مشترک لفظی درست نکنیم، اونها رو با هم خلط نکنیم در اینجا. پس این هم یه اختلافی است در فقه های مضاف. بعضی اصرار دارن اونایی که خیلی تخصصای فقهی سنتی کمتری دارن این فقه رو به کار میبرن معنی فقه اکبر، یعنی یه معادله برای اقتصاد اسلامی با یه کلمه شیکتر سنتی تر که به نوعی تو بدن فقه دوباره خودشونو جا بدن دیگه. حالا ما خواهیم شوخی با اینا بکنیم، گفتم که شما اسم عوض کردی که دوباره بیای این وسط بگی منم فقه هم، یکم مشروعیت بخشی کنه. چیزی دیگه عوض نکرد از اقتصاد اسلامی، افسوده این واژه با این تفسیر ندارد. حالا تو مرحله بعدی ما قائلیم که این فقه های مضاف ما باید فقه نظام مضاف بشود. یه بحث دیگه است که ما تو این رشته ها هم بارها این تأکید میکنیم که سروران، دانش و جوان، طلاب محترم، ما امروز در مرحله طراحی فقه مضافیم، فقه تخصصی هستیم به روش همین فقه مرسوم حوزوی، اسمشو میذارید مثلا به روش فقه فردی. فعلا در ظرف تکون اینیم، ما همون به روش جواهری که اول بر اساس موضوعات طهارت، صلات، خوم، زکات اینا شکل گرفت و 50 و چند کتاب باب بندی شد، میخوام یه بار دیگه فقه را با رویکرد اقتصاد، با محوریت تربیت، با محوریت سیاست اون مسائل جمع کنیم، بهش نظام بدیم، ساختار بدیم، قواعد مرتبط بیاد، روش های مرتبط بیاد، یه مجموعه معنادار منسجمی بشود. فعلا رویکرد بحثای ما اون چه که در خارج در حال تحقق است دارم من عرض میکنم. خب اینا که فقه اقتصاد نوشتن یا دارن درس میدن، فقه تربیت میگن، فقه سیاست میگن، فقه های پزشکی مثلا میگن، فقه خانواده میگن، ادبیاتی که داره تولید میشه اون فقه خانواده به صورت همون فقه سنتی فردی است. فعلا تو این مرحله است با مقدار رویکرد اجتماعی، اما افق مطلوب فقه نظامه، یه حرف دیگه است. ما الان وارد این رشته شما میشید، بعد میگه آقا ما وارد این رشته شدیم، شما الان مثلا فقه تربیت، فقه اقتصاد، نظام مندت کو، ما هنوز ادبیات نداریم، ما هنوز تو تلقی از چیستی فقه نظام داریم گفتگو میکنیم، هنوز نرسیدیم با آن مرحله که فقه اقتصاد، فقه نظام اقتصاد، یعنی فقه معنای فقه نظامی با رویکرد فقه نظامی، یعنی اون انسجام یا هر تعریفی که از فقه نظام مد نظر است. این میگه فقه نظام یعنی فقه ساختارها، اون میگه فقه نظام میگه فقه نهادها، اون میگه فقه نظام این فقه من انسجام، میگه فقه نظام این فقه ولایی. هنوز خوش که فقه نظام چیه چند تا نظره. پس در این فقه های مضاف ما فعلا در مرحله تأسیس رشته های فقه مضافه، در همون وزان ادبیات فقه جواهری هستیم. حالا شما از او تعبیر میکنید فقه فردی، فقه سنتی، اما با چون این مقوله ها مقوله هاییست که یه روی کرده اجتماعی داره، بیش از اون در ادبیات که اساتید این رشته بحث میکنن فعلا موجودیت پیدا نکرد. برید کتاباشونو بخونید، اگر هنر کنن تو رشته های فقه، تازه خیلی از رشته های فقه مضاف هنوز ادبیات فقهی هم سنگ جواهر که نداریم، هنوز بسیار مباحث فقهی پایین تر از مباحث وزان فقه صلات ماست، فقه حج ماست، فقه تجارت ماست، اونجا فقه به یک بالندگی بعد از قرنها رسیده، این هنوز در معنی کودکی اون فقهه. پس ما هنوز نتوانستیم در عرصه فقه مضاف در رشته‌های تخصصی فقهی نزدیک به فقه سنتی با همون رویکرد فردی تولید کنیم، و هنوز فقه نظام ما یک تعریف و تلقی روشنی از قائلان و متکلمان در این عرصه و این رشته که گفتگو میکنن، تکلم میکنن، یک تلقی واحد روشنی ندارد. پس ما فقه مضاف و فقه تخصصی به معنای فقه نظام افق آینده ماست، درباره او گفتگو میکنیم، با اون ذهنیت مواجه میشیم تا بتوانیم به اونجا برسیم. اما فعلا رشته های ما رشته هایی نیستن که دروسش بر اساس فقه نظامی تدریس بشه، شکل بگیر، چون ادبیاتش هنوز ما نداریم، در حد فلسفه فقه نظام من و کلانش هم اختلاف نظرهای فاحشی هست یا ابهامات بسیار زیادی است در حال گفتگویم. اینم نکته بعدی که در جای خودش روشن بشود. حالا نکته پس ما آمدیم تعریف کردیم، با اصطلاحات مشابهشون رو توضیح دادیم، اومدیم در تبیین موضوعش که این آیه در راستای مجموعه علوم اسلامی داره خودشو تعریف میکنه فقه نظام، که در راستای همین فقه به معنای خاصش که حوزه ها از او تلقی فقه میکنن، یا به تعبیر آقایون فقه اصغر، حالا هر تعبیری بخواه بکنن، در این حوزه فقه نظام خودش داره فقه مضاف داره خودش تعریف میکنه. ما در همین حیطه این خودش رو الان تعریف کرده و محقق شد و رشته های ما هم ناظر به همین طراحی شده. بحث دیگر ضرورت پرداختن به این مباحث. خب آقا ما فقه ها بود تو لابلای فقه شما طهارت میخواندید، آیا تمام مباحث فقه مضاف همه مسائل مستحدث جدیده؟ اینا یک ابواب همسنخ در باب بندی فقه ما نداره؟ خب این بحث خانواده شما مال تجارت، بره تو تجارت، این بحث مال ازدواج نکاح، بره باب نکاح، این بحث باب ارث، خب میره تو ارث، مثلا فقه مربوط به زن و خانواده، خب بالاخره بعضی جا احکام ارث ما تو ارث بحث کردیم، احکام و حدود یه اختصاصاتی زن داره اونجا مثلا بحث کردیم، چیزی بحث نکاح تو باب نکاح بحث کردیم، خب مسائل مستعدش هم همونجا بحث کنید، در همونجا جانمایی کنید به قول معروف، و هم مسئله مستحدث کافیه. این فقه مضاف اینا چه مقوله فقه تخصصی که یک بابندی جدید شروع کنیم. بله، در اینجا دو تا هم مورد توجه. برخی از مسائل در ابواب سنتی ما وجود داشت، فراخور بابندی خودش پراکنده اینها هستند. اگه شما امروز میخواد بیاد مسائل مثلا فقه معاملات رو جمع کنی، خب یه سری مسائل هست تو معاملاتون به تجارت مربوط میشه، تو فقه ما پررنگ. تو مثلا بخواد تو بحث های سیاست جمع کنی، تو باب جهاد و امر معروف و حدود و دیات و یه سری جواب دیگر مباحثی در رابطه با مربوط به فقه سیاست یا فقه حکومت اونجا وجود داره. تو باب تربیت ها کذا، یه بحث هایی تو لابلای نماز هست، تربیت عبادی. یه بحث هایی تو معاملات هست، معاملات سبی، تربیت اقتصادی. یه بحث هایی تو لابلات نگاه و مسائل ابواب دیگه پراکنده است، مسائل تربیت مثلا جنسی. یه بحث هایی تو حضانت نکاح میاد، تربیت جسمی. خب هست اینا رو مثلا ما داریم. یه جایی آقایون به مناسبت در باب اجتهاد تقلید قاعده ارشاد جاهل بحث میکنن، یه قاعده تربیتی است، ارشاد جاهل. یه کتاب امر معروف داریم که این امر معروف چند جنبه داره، جنبه تربیتی داره، میشه قاضی بحث تربیتی. اینا نیست، هست. اما آیا این مباحث پراکندهی که در فقه وجود دارد، اولا یک دسته از مباحث پراکنده وجود دارد و چون که به صورت متمرکز ما ندیدیم، دو سوم مباحث رو اصلا بحث نکردیم، چون که در اون ابواب به مناسبت خودش یک فرد در رابطه با تربیت عبادی یا تربیت جنسی یا تربیت جسمی مطرح شده، او مورد توجه نبوده، بهش تمحض نشده، تو ساختار فقهی مسئله مرتبط بود، شکل گرفت به اندازه خودش در نظام صلات، در نظام مسائل نکاح، در نظام مسائل ارث، چند تا مثلا مربوط به تربیت یا اقتصاد یا سیاست اومده مطرح شده. اما چون که به خود حکومت، به خود سیاست، به خود تربیت، به خود اقتصاد ما به نحو جامع ندیدیم، امروز میبینیم در علم اقتصاد مسائل تربیت تجویزی بسیار زیادی هست که اینا همه حکم فقهی داره، مستحب و مکروه و حرام و واجب اینا داره. میریم تو فقه میریم نیست، چون فقها با این زاویه بحث نکردن که به این بعد هم توجه کنن. پس اولا ما مباحث و مسائل بسیار زیادی داریم که اینها در ابواب پراکنده، چون که اتفاقا شما جز جز کردید اونا گم شدن، هر جزئی در جای خود به مناسبتی بحث شد، به همون اندازه فروعات شکل گرفت. اما زمانی که مجموع را به صورت یک علم و دانش ما میبینیم، مسائل یک نظام دیگری داره، یه مجموع مسائلی شکل میگیره، یه ابواب جدیدی گشوده میشه، یه مسائل و فروعات مختلفی وجود میاد. خب اینها نتیجه تجمیع است، نتیجه نظاممندی است، نتیجه مجموع دیدن است. اینا تو اون پراکنده بحث نمیشه. بعد این مسائل مرتبطن با هم، ارتباط این مسائل در اون نظام پراکندگی پراکنده بودن حفظ نمی شود. زمانی که مجموعه کردیم، یه دانش کردیم، کنار هم جمع کردیم، یه مقوله کردیم، یه مجموعه به هم مرتبط یک نیاز خاص رو پوشش میده. پس این در اون نظام پراکنده تأمین نمی شود که ما به گونه مسائل مستحدث در کل فقه پراکنده کنیم، باید جمع کنیم. جمع کردیم، فقه تخصصی به وجود میاد، فقه مضاف به وجود میاد. علاوه بر این ما یک روی کرده کار کردی هم هست، یعنی پاسخ به نیاز هم هست، اینم اختزا میکنه. وقتی شما دانش اقتصاد دارید، وقتی شما دانش علوم تربیتی دارید، وقتی شما دانش علوم اجتماعی علوم سیاسی دارید، در درون آنها مسائل مختلف رفتار انسانی در مواجهه با مقوله‌های مختلف شکل گرفته و تجویزهای شده، این تجویزها داره آموزش داده میشه و در نهادها و سازمانهای مرتبط در برنامه‌ریزی‌های کلان نظام داره بعد تجویزها رفتار میشه، سیاست گذاری میشه، قانون گذاری میشه. این چه شما بخواهید چه نخواهید. خواهید این مجموع مسائل تجویزی در درون اقتصاد، در درون تربیت، در درون سیاست، در پیکره نظام و جامعه و حکمرانی داره خودشو نشان میده، بر مبنای او داره رفتار میشه. آقا مستند به آموزه اسلامی هست؟ خیر. آقا این مسائل که تجویزیان و در قلم روی فقه به معنای خاصش میگنجن، فقیه اینا رو بررسی کرد فقیهانه و از روش استنباط فقهی؟ خیر. خب آقای فقیه به این مسائل بررسی کن، آقای متکلم بیا مبانی خود بررسی کن، آقای عالم اخلاق بیا بحثای ارزشی و اخلاقیشو بررسی کن. اینجاست که ضرورت کار کردی و پاسخ به نیاز به ما این توجه میده که آقا ما امروز نیاز داریم به فقه اقتصاد. اینجاست که این دو اصطلاحی که میگن و اصطلاح حالا نامگذاری درش مال معروف بحث عمیق و جدی نیست، مال یه اصطلاح بهتری هر کس میتونه بذاره که بگیم آقا فقه ما در پاسخ به این نیازهای جدید تا حال فقه موضوعاتی بود، ما موضوع محور، آقا این بانک این چند تا حکم نیاز داره، آقا تو آموزش پرورش به چند تا مسئله نیاز داریم، اینجا خانم معلم دبیرستان کلاس نره اشکال دارد، این درس داده نشود، موضوع مورد بحث قرار دادیم و اون بحث رو بررسی کردیم. اما به این نکته توجه نکردیم که آقا این بانک، این بورس طبق یک مبانی، طبق یک ساختار، طبق یک نظام فکری خودش شکل گرفته. آیا اسلام در این مباحث بحث‌های ایجابی، چارچوب بندی برای افق آینده ندارد؟ خود دارد کو؟ این در اون علم تخصصی فقه اقتصاد، بحث اقتصاد اسلامی، تربیت اسلامی و در بحث‌های فقهیش در فقه اقتصاد و فقه تربیت استخراج میشه، شکل میگیره تا ما حرفای ایجابی اسلام رو استخراج کنیم. پس پاسخگویی و اداره جامعه و نظام و این حکمرانی اسلامی اگر بخواد محقق بشه، ما نیازمند به اقتصاد اسلامی و فقه الاقتصاد هستیم، نیازمند به تربیت اسلامی و فقه تربیت هستیم. این نیاز خودشو به ما تحمیل میکنه. از همینجا هم اون بحث بعدی روشن میشه، کارکردهای فقه مضاف و تخصصی روشن میشه. فقه مضاف و تخصصی طراحی شدند برای اینکه مسائل مرتبط و پهن پیوسته در تحت یک دانش یا یک مقوله را در کنار هم به صورت جامع نظاممند بررسی کنند و پاسخگوی یک نیاز روشن در عرصه جامعه و حکمرانی باشند. امروز فقه تربیت مسائل مختلفی مطرح است. اگر فقه تربیت و تربیت اسلامی دست به دست هم بده، من یه سالی بزنم، ما امروز آمدیم این نظام تعلیم و تربیت را در جمهوری اسلامی در نظام آموزشی شکل دادیم، گفتیم این نظام آموزش پرورش، این نظام آموزش عالی. خب آموزش پرورش این دوره مثلا دوره ابتدایی، این دوره متوسط اول، این متوسط دوم، اونم مال آموزش عالی. خب تو دوره ابتدایی چه بخوانن؟ این 12 درس ماده درسی بخوانن. متوسط اول چه بخوانن؟ این 15 درس بخوانن. آقا شما چرا در دوره ابتدایی، متوسط اول، متوسط دوم این دروس رو انتخاب کردید؟ چرا برای هر دروس این حجم از اطلاعات را، این کتاب 200 صفحه، این کتاب 20 صفحه، این کتاب 30 صفحه، این کتاب 80 صفحه، حالا به زبان آموزش عالی به محصای مثلا بخوایم ابتدایی رو بگیم، این مثلا نیم واحد، این یه واحد. چرا این نیم واحد شد این یه واحد شد؟ چون همه درس‌های تو ابتدایی، متوسط، اول، دوم که در حجم و تعداد اون مطالبی که آموزش داده میشه مساوی که نیستن. خب چرا کم و زیاد دارن؟ یعنی این مهمتر بود، در این مقطع باید دانش ریاضی به این سطح برسد، اما دانش مثلا علوم تجربی این مقدارش کافیه، دانش تاریخ این مقدارش بسه. پس اومدن سطح بندی کردن، طبقه بندی علوم کردن، اهمیت علوم را فراخور نیاز سنی تشخیص دادن، بعد این واحدها و دروس رو واحد بندی کردن، حجم بندی کردن، سطح بندی کردن. آقا چرا کلاس یک باید اینقدر ریاضی بخونه، این مفاهیم دو، این مفاهیم پنج، این مفاهیم، چرا برعکس نه؟ خب حالا سوال، خیلی از این واحدها و حجمای ما مستحضر دیگه با نظام کشورهای خارج هم مساویه، اونا هم ابتدایی این لغ ادبیات میخونن، این تاریخ میخونن، این حالا ما تاریخ این کشور، اون تاریخ اون آن کشور، تو جغرافیای این بوم، اون تاریخ آن بوم، اونم دینی میخونن، مسیحیت و کاتولیک میخونن، سنی هم میان مذاهب، خب ما هم شیعه میخونیم، اونا ریاضی میخونن، تجربه میخونن، اجتماعی میخونن، یعنی این درسای ما خیلی مشابه هست با خیلی از این نظامهای آموزشی در جهان. خب سوال، دختر 9 ساله شما به سن بلوغ میرسه، شما میگید ما میخوایم تربیت اسلامی در راهی کنیم دیگه، که بخشش هم به عهده فقه هست که فقه تربیت بیاد وسط. خب این دختر بلوغ سن 9 سالگی، پسر بلوغ سن مثلا 15 سالگی، آیا برای بلوغ این نیاز به تمهید نداره؟ تمهید این نظام درسی ما رو جابجا نمیکنه. دختر که 9 ساله میشه بالغ، پسر که 15 ساله میشه بالغ، بلوغ تکلیف، تکلیف یعنی قبول ماورای طبیعت، غیب، آیا پذیرش غیب یک بحث شناختی نمیخواد؟ تو که اینو میبری تو ابتدایی به شناخت تجربی یاد میدی، میاری تو لاتوار، تو آزمایشگاه، هرچی دید رو باید باور کنه، یه دفعه سال دیگه بالغ شد میگه ندیده ها رو باور کن، ابزار شناخت تجربیشو هی رشد دادی، ابزار شناخت عقلانیشو کار نکردی، خود چطور یک دفعه این بالغ شد با شناخت عقلانی خدای ندیده رو باور کنه؟ تو که شناخت تجربیشو رشد دادی، این نتیجهش بحران اعتقادیه. خب اونا بس اعتقادات ندارن، چنین مسئلهی ندارن، پاسخی هم ندارن برای یک زندگی خوب اجتماعی دنیاوی، این درس رو چیدن؟ ما هدف زندگی ما همینه، ما بلوغ داریم، نباید درس رو جا به جا کنیم، یه درس ها درجه یک هن، یه درس ها درجه دو هن، قبل بلوغ بینید تمام. خب میگم که بس نکن، مسائل تغییر پیدا میکنه، اینجاست جای تعلیم و تربیت اسلامی میاد، اینجاست جای فقه و تربیت میاد، اصلا نظام طراحی بعد لذا نهادسازی ما هم تغییر پیدا میکنه. یعنی آیا ما باید مدارس اینجوری بچینیم، درس ها اینجوری بچینیم، حجم کتاب ها اینجوری بچینیم، این درس ها رو بعد تا قبل از 9 سالگی بخونن، یا درس ها جا به جا میشه، حجم ها جا به جا میشه؟ آیا مثلا عیب داره مثلا بعضی علوم تجربی رو این سن یاد نگیره، کمتر یاد بگیره، 4 سال دیگه دیرتر یاد بگیره؟ خب اون رو اینا بحث کردیم، مثلا تار ذهنمون درگیر شد، اینجاست میشه اون ضرورت، ضرورت تعلیم و تربیت اسلامی و ضرورت فقه تربیت، که شما باید وارد این مباحث بشید. ما این کارکردها، این نیازهای ماست و همین هاست که نداریم، هرچه تربیت میکنیم خروجی و چیز دیگه است. بابا شما بچه توی نظام آموزش میبری، بچه توی این اقتصاد ما رو توی این نظام میبری، من نمیگم همه آنچه که اینجا داره طراحی میشه غلط است، ما نمیخوایم بگیم این سوالاتی که من مطرح کردم اینا درسته، اون چارچوب غلطه، میخوام بگم با توجه به این سوالات یک بار دیگه بعد مرور کنیم، شاید جوابای ما 20% تغییر کنه، 10% تغییر کنه، 40% تغییر کنه. اما آیا به تأثیر این عوامل اندیشیدیم؟ با توجه به این مقوله ها نظام رو طراحی کردیم یا نه؟ مهم کار تربیت اسلامی اینه، کار فقه و تربیت اینجاست که یک نظام ایجابی برای اداره جامعه طراحی میکنه، مشارکت میکنه. البته گفتم فقه همه کاره نیست، کما اینکه اخلاق همه کاره نیست، کما اینکه اعتقاد همه کاره نیست، در طراحی نظام های کلان بینا رشته ایست، متخصصین مختلف میان، اما هر کی وظیفه خودش و در چارچوب خودش اونجا حضور داره و کار خودش رو انجام میده. به نظرم ما توانستیم این چند بحث رو به قدری که میشد با این به اصطلاح اصل فقه مضاف، تعاریفش، عناوین مشابهش، تبیین موضوعش، قلمروش، ضرورتش و کارکرداش، تا اینجا رو تونستیم تو این مقدار مباحث بحث کنیم و مقداری که میشد این رو بشکافیم. ان شاءالله که یک باب بحث و گفتگویی در ذهن آقایون شکل گرفته باشه، الان تو این مباحثی که جستجو کنید در این مثلا موتورهای مختلف جستجو مطالب تکمیلی وجود داره و این بحث‌ها، هر یک از این بحث‌ها جاهای مباحث عمیق‌تر و مفصل‌تری حول او چی داره وجود داره. این باب بحثی است که یک تلقی روشنی از فقه مضاف و تخصصی داشته باشیم که بتوانید خودتون این مباحث ان شاءالله پیگیری کنید، مطالعه کنید و پیش ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و علی محمد. نه اصلا جایی، نظریه های ایجابی، راه حل های ایجابی در حیطه خودش جمعش با فقه اکبر است. در طراحی کلان نظام او همه رشته ها باید بیان، اعتقادات باید بیاد، اخلاق باید بیاد، فقه باید بیاد که یک نظام جامعی طراحی کنیم. اما یه بخشاش، یه بخشای بوده فقه، یه بخشای بوده اخلاق، یه بخشای بوده اصول اعتقادی مبانی ماست. ما بحث ما این بود که در طراحی این همه رشته ها مشارکت دارن بحث نداشتیم. یه بحثی که اونجا من داشتم گفتم اصطلاح مشترک لفظی درست نکنن، یعنی اقتصاد اسلامی وظیفش این است. اون اصطلاح دومی که طراحی شد به عنوان نظام اقتصاد اسلامی، ده ها کتاب هم نوشتن، آقایی که کتاب نظام اسلامی نوشتن چی توش بحث کردن؟ ها، مبانی، اهداف، اصول، قواعد، بدنه. اونجا هم فقه حضور داره، هم اخلاق حضور داره، هم اعتقادات. پس همون اصطلاح اقتصاد اسلامی یا نظام اقتصاد اسلامی کارش همون طراحی جامعه است.
حالا ما
اون نگاه های ایجابی است.
جایگاه فقه اصلا دقیقاً مشخص میشه که کجای
خب اونجا که به تجویز میرسه، به حکم وضعی میرسه، به رفتارهایی میرسه. در همین بدنه اقتصاد شما ده ها باید و نباید دارید. این سودو بگیر، این سودو نگیر، این معامله انجام بده، این نده. در طراحی خود این ساختارها و نهادها، خیلی از این نهادهایی که شکل گرفته طبق اون ساختار شکل گرفته. فرض الان نهاد بانکداری با این معنای مرسوم امروزیش آیا میشه محصول اقتصاد اسلامی باشد؟ خب خیلی از این بحثایی که در خود بدن بانکه بحثای فقهی است.
الان این نکته که حالا تو ذهن خود من هست، الان اینجا بس فقه مضاف بیشتر فقه اصغر، یعنی جایی که ما دید، تا جایی که ما دیدیم فقط فقه اصغر داره کار میکنه. بقیه مواضع مثل اخلاق، مثل اون حالا فلسفه یا هر چیز دیگه ای اونقدر وارد شدن که اینها به
خاطر دیگه نه. آقایون که دارن تربیت اسلامی کار میکنن چیکار میکنن؟ الان 30 سال آقایون داشتن رشته های تربیت اسلامی تو همین حوزه داریم، حالا من اسم نمیارم، اونایی که داشتن رشته تعلیم و تربیت اسلامی درس میدادن، خب بحث‌های مبانی دارن، بحث‌های ارزش‌شناسی دارن، بحث‌های اهداف دارن. نکنه حالا که این آیا اون رشته‌ها، اون ساختار، اون نهاد آموزشی به حد مطلوب خروجی رسید یا نرسید، یه حرفه. اون تقویتش کنیم، عالمان بیشتری برن، پتانسیل بیشتری به خرج بدیم، اون یه بحث دیگه است. اما یه بحث هم خلط نکنه که بحث اول من بود، تو اصطلاح سازی ما لازم نیست مشترک لفظی درست کنیم بعد تو سرکله هم بزنیم بجنگیم که آقا این فقه اصغر فقه اکبره. خب او اصطلاح داره.
اما بخش متوجه شدم این که الان فقط فقه اصغر کار کنه بقیه کار نکنه، خب یه چیز
عبد بقیه کار میکنه تا اونو زودتر شروع کردن. بقیه اقتصاد اسلامی ها، تربیت اسلامی ها زودتر از فقه و تربیت شروع کردن. که ما سالیان سال رشته های تربیت اسلامی داشتیم، اقتصاد اسلامی داشتیم، جامعه اسلامی داشتیم، اونا رشته تشکیل دادن، دانشگاه زدن، مؤسسه زدن و تا حال 10 دوره 15 دوره خروجی دادن. ما فقه به معنای فقه اصغر تازه ورود پیدا کرد. اونا تا از لحاظ نهادسازی آموزشی یا مراکز پژوهشی مقدمن. سالهای سال رشته های تو الان تو بید پژوهشگاه حوزه دانشگاه، خب گروه روانشناسی نداره، دفتر تبلیغات پژوهشگاهش، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و بعد ها پژوهشگاه دیگه تو قم و تهران هستن. اتهام تو اصل پژوهش و آموزش همه اون رشته ها هست طراحی شدن، قرار بود همین کارام بکنن. نها کنید آسیب شناسی کنیم چرا اون رشته ها به خروجی نرسیدند، اون یه نکته است. پس اونا زودتر از فقه تربیت و فقه اصغر طراحی شدن. زودتر شروع کردن، 20 سال جلوتر از این بحث هستن. حالا خروجی بود نبود یه بحث دیگه است. اتفاقاً فقه تربیت به معنای فقه به معنای خاصش، فقه اقتصاد به معنای فقه اصغریش، ای الان شروع شد و حالا اقتصاد اسلامی، فقه اقتصاد، فقه اکبرش که ما میگیم بگیدم اون اقتصاد اسلامی، بگیدم اون نظام اقتصاد اسلامی، او که سال هاست دارم بحث میکنه، مبانی نوشتن، مکتب نوشتن، اهداف اقتصاد اسلامی نوشتن، روش ها نوشتن، ده ها کتاب پژوهشی هست، مقالات هست، اونا جلوترن. حالا از خروجی میگم هر دو با هم عقبه، اون یه حرف دیگه است. بفرمایید. علیک السلام و رحمت.
آجا من فهمم از این مطلب اولتون رو عرض میکنم، اگه درست فهمیده باشم اینجوری فهمیدم که ما یه فقه فردی سنتی داشتیم که فکر کنم دیگه همه بالاتفاق قبول کردن که این پاسخگو نیست، کافی نیست، نه اینکه پاسخگو نیست، کافی نیست برای موضوعات جدید،
برای همه نیازهای ما.
برای موضوعات جدید هم باید استنباط شود، یعنی فقه باید برای موضوع بانک، بورس، فلا اینا هم باید جواب بده. یعنی چی؟ یعنی باید موضوعات رو گسترش بدیم. این رو هم فکر کنم دیگه قاعدتا همه قبول دارن که فقه به این معنا، فقه مضاف به این معنا همه باید قبول داشته باشن که بله، بورس هم باید بدیم دست فقه بتونه بگی که حرام است یا حلال است. یا تو آموزش پرورش هم اگر بگیم مثلا یه جایزه دادن حکمش چیست برای دانش آموز، میتونه بگی که مستحب است یا مکروه است. اما یه مرحله بالاتر از این، اینکه نظام آموزشی، حالا این کلمه خیلی مثل اینکه مشترک لفظیه، حالا من فهمم از نظام آموزشی اینه که یک چیزی خیلی فراتر از گستردن موضوع هست. مثلا تو آموزش پرورش به فرمایش شما بتونیم بگیم که مثلا این دانش آموز رو اینقدر میتونی شناخت تجربی بدی، دیگه نگم حلال است یا حرام است، یعنی
توصیفی میشه.
بله،
من باعث توصیفی پشمان.
بله دی همین. خب این توصیفی، من تو بخش اول فرمایشاتون اینجوری متوجه شدم که ما میخوام بگیم که نه، این ادعای ما نیست.
نه، فقه مضاف اصغری نیست. ناکنید ما در جامعه نیاز نداریم، داریم. ناکنید بین اصطلاح سازی و پاسخگویی و نیاز، آقا ما الان سوال، ما تو جامعه به این شبهات اعتقادی نیاز نداریم؟ خود داریم. آیا همه نیاز اعتقادی رو فقه پاسخ میده؟ نه، خب علم کلام پاسخ میده، علم فلسفه پاسخ میده. نگونه هر آنچه که نیاز است فقه مگه باید پاسخ باید بده؟ پس دانش دیگه چی کارن؟ من میگم که نیاید اصطلاح کلمه فقه مشترق لفظی کنید، بگید فقه اکبر، بعد بگید آقا فقه اقتصاد همه پاسخ میده. چرا؟ میگه فقه که من اینجا گفتم یعنی اعتقاد، یعنی اخلاق، یعنی ارزش، یعنی هدف، یعنی و احکام. خب چه کاریه؟ میمون تو اصطلاح سازی بود، اما در مجموع پاسخگویی به نیاز باید بره نظام و تعلیم و تربیت اسلامی باید طراحی بشه. در طراحی اینجا بینارشته ایست که میگه غرب هم بینارشتهی طراحی میکنه، میگه غرب هم تو کارهای مختلف جدید تکرشتهی طراحی میکنن. اصلا امروزه تو دانشگاه ها اومدن بینارشتهی رشته تعریف کردن، اما طرف رشته پزشکی فیزیک نم چی طراحی، سه تا اسم روشه، یعنی سه رشته در او دخیل است. فراخور نیاز اومده سه علم رو ترکیب کرده، رشته در رای کرده. پس ما در پاسخگویی به جامعه و اون نگاه ایجابی نیاز داریم به اقتصاد اسلامی. من هم بسه، ما نیاز داریم به اقتصاد اسلامی، نیاز داریم به نظام اقتصاد اسلامی، این دوتا بسن. خب نظام اقتصاد اسلامی چی دارد؟ اعتقادات، مبانی، اهداف، اخلاق، احکام، ما همه توش هست. خب. حالا فقیه کار خودش انجام بده، متکلم کار خودش انجام بده، فیلسوف کار خودش انجام بده، جامعه شناس کار خودش انجام بده، بشینن با هم طراحی کنن.
پس اون احکام توصیفی در مورد آموزش پرورش یا مثلا اجرای ایجاد یک نهادی به نام بانک، مثلا جایگزین بانک، یا همچین نهادی بخواد اقتصاد اسلامی طراحی کنه، اینا قرار نیست فقط فقه اصغر طراحی کنه.
نهاد را بر اساس اقتصاد اسلامی طراحی می‌کنیم، نهاد طراحی نمیکنه. نهاد بله. محصول نظام تئوریک اقتصاد اسلامی است. شد ما اصلا طبق اون نظام اصلا بانک نمیتونیم طراحی کنیم. کیو بانک طراحی میکنیم؟ ما رسون نرسیدیم. نگاه کنید من مثال بزنم، بحث خب بحث دراز دامن است به قول امروزی ها. الان ما این بحث است به اختلاف قرائت بعضی این فقه فقه فرایند و نهاد، من اینو قبول ندارم شخصا. میگم نهادها فرایندها محصول فقه نظامن. یه مثال بزنم، یه اختلاف نظر است و بعضی اینا یکی میگیرن. مثلا ما در نظام سیاسی فقه سیاست غالب نظریه چی هستیم؟ ولایت فقیه. نظریه ولایت فقیه که یک نظریه فقهی است، فقه سیاسی است، این یک نظریه است که نهادساز و چارچوب ساز است، ساختار ساز است. چرا؟ یک نظریه توزیع قدرت هرمی را شکل میده که شما از اون نمیتونی خلاص شی. میتونی؟ نظریه ولایت فقیه توزیع قدرت را در نظام اسلامی چگونه طراحی میکنه؟ هرمی دیگه. پس ساختار محصول نظریه ولایت فقیه است. به این قرائتی که امام داشت و ولایت مطلقه میدانست. مگر شما یک قرائت‌های دیگه ای را از ولایت فقیه فقه و نظارت بگیرید؟ او قرائت فقه و نظارت یه ساختار پراکنده و گسترده هم عرض طراحی میکنه. اما این قرائت از ولایت فقیه به معنای مطلقه یه ساختار برای شما طراحی میکنه. بعد بعضو ساختار ما این نهاد مرسوم در حکومت طراحی میکنیم. پس نظریات ساختار میسازن، ساختار بعد نهاد برای اجراش میاد. این بحثای دقیقی است که در جای خودش بحث میشه. اون بزرگوارم یه سوالی داشت، بگن که من اصلا منم بعد جایی برم. من سوال واسه این سوال کردم که چند دقیقه وقت است؟ شما بفرمایید 45 دقیقه که یه رو واقعاً سوال کنن. فهمیدم یک ساعت ما البته مدام که وقت ما چقدر یعنی. خب بفرمایید. خب بفرمایید.
ببخشید آقا، عرضم خدمتتون که این فرمایش شما حالا تو این اختلافی که میفرمایید با اصطلاحات شاید به این معنی نمیگرده که شما مبناتون این شاید هست که باید مجموعی از علوم بیان کنار هم یا مجموعی از عالمان کنار هم قرار بگیرن به لحاظ روشی تا اون حالا فرض کنید اقتصاد اسلامی یا تعلیم و تربیت اسلامی تولید بشه. آیا به لحاظ روشی این
مبنای ما این نیست، نتیجه حرف ما این میشه.
خب همین، اینو یعنی اینو اول باید نباید در موردش بحث کرد.
اصلا ممکن یه بحث اصطلاح رو با واقعیت با مقوله خلط نکنید. بنده هم حالا متخصص کدوم رشته هم کاری ندارم، بنده هم قائل به اقتصاد اسلامی هم و قائل به فقه اقتصاد هم. خب وقتی قائل به اقتصاد اسلامی هم، خب آقایون به جای اقتصاد اسلامی چه تعبیر میکنن؟ میگم فقه الاقتصاد دیگه، درسته؟ اینا که فقه الاقتصاد میگن، من میگم اقتصاد اسلامی. پس تعبیر اختلاف داره.
بله متوجه.
هر دو از یک مقوله. خب آقایونی که اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد و معنای عام میگیرن، اونا فقه الاقتصاد میگن. نه، محصول نتیجه کیه؟ اعتقادات، اخلاق، احکام. خب هم فقیه داریم، هم متکلم داریم، هم فیلسوف داریم، هم خب عالم اخلاق داریم. پس اون هم ترکیبی میبینه.
خب ریشه حرفشون شده اینه که فقیه باید فقهشو گسترش بده. نه فقه این فقه نمیتونه اون خروجی رو بده.
این دنیا
یعنی که فهمید شما اینه که اینا یه سری علما بود.
یعنی ما فقه تخصصی رو کردیم فقه عام دیگه. تا حال می‌خواستیم به این طرف بریم که یک فقیه به جایی که بره طهاره صلات که و و و و البته فقط در فقه تجویزی فردیش. الان میگیم تو فقیه بیا کجا؟ تو هم جامعه شناس بشو، هم عالم اخلاق بشو، هم فیلسوف بشو، همه کاره بشو. این که خلاف اون مقصده. سلام علیکم.
خب بلازر
این که خلاف اون مقصده.
خب بلازر روشی آیا ممکنه که شما متکلم رو بذارید کنار فقیه و نمیدونم
هر کس در حیطه
شما که اخلاقی رو بذارید کنارش بگید بسم الله بفهمید
هر کس در حیطه خودش. ما اومدی حیطه بندی کنید، مرز بندی کنید. شما الان علوم بینارشته ای و کارهای مشترک رو چگونه مدیریت میکنید؟ این مثل همون مقوله میشه. ولی اصلا نمیشه شما یک عالم بگید این هم فیلسوف هست، هم فقیه هست، هم جامعه شناس هست، هم عالم علوم تجربی است، هم فقیه هست، همه چی هست. و فقه مضاف یعنی کسی که همه این روش شناسی ها رو مجتهدانه بداند. یعنی مساوی با عدم امکان تحققش در خارج. که زمانی فقیه فقه مضاف شکل میگیرد که او باید تمام این علوم مرتبط را به صورت اجتهادی و تخصصی و عالمانه، اون موقع او به تنهایی اگر مجمع شد تازه حق اظهار نظر.
خب از اون طرف اون هم ممکنه داره که متکلم
تو استاد بعدی هم تشریف آورد دیگه. به نظرم
سوال
داره دیگه. سلامت باشید، انشالله که موفق و معید، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.